به هر حال این باشگاه با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه. من الان میدونم که باشگاه با 6 7 تا پرونده بسیار درشت در مورد شکایت مواجه هست.
بله متاسفانه.
آقای بویان هست، آقای شفر هست، پسر آقای شفر هستن، خیلی یعنی این بازیکنایی که حالا
یه شکایت عجیب غریبی هم ازش داشتم، ولی من هر چی فکر کنم خاطرم نمیاد.
اون سوپر جام، بس سوپر جام بود،
اون وکیل سوپر جام سوئیسی که چیز کرده، اونم الان دنبال مطالباتش
هستن. اونم ندادن. خب میگم اون دوستان جدا شدن. الان
کسی که قرار بوده بیاد برای استقلال دفاع بکنه، حالا خودش شده شاکی.
بله دقیقاً آقای بابازاده. خب میگم از این موارد انقدر زیاد هست که
مثلا این مولای زمان آقای فتی ها، من یادم میاد خیلی به آقای فتی اعتراض کردن که آقا لازم نیست پرونده سوپر جام پیگیری کنی، به جایی نمیرسه. منتها ایشون قبول نکردن. میسم
واقعا آقای بابازاده اون بحث هوادار پسند بود که میگم
آره
واقعا هواداری استقلال، اون کسایی که باهوش هستن و اون کسایی که واقعا تیمشون حمایت میکنن، نه این هواداری که به حال امروز فقط با اسم یه بازیکن یک مدیر شاید تغییر رویه بدن، اون کسایی که واقعا باهوشن متوجه میشن که
حالا جدا از دقیقاً جدا از این موضوع، قبلا دو تا گلر وقتی توی یه تیم بودن میگفتن که دو تا دروازه‌بان بزرگ مثلا در یک اقلیم نمی گنجند و دو پادشاه بر یک اقلیم نمیشن، عین حرفا. حالا الان وقتی که این دو تا گلر توی دو تا تیم مختلف هستن، بازم انگاری
توی لیگ هم نمی گنجند.
آره انگار مثلا باید هر کدوم بره توی یه لیگ دیگه بازی کنن که به هم دیگه نپرن. الان این داستان سید حسین حسینی و مهدی رحمتی هم شده واسه خودش، دارن همش کامنتای قدیمی هم دیگه رو رو میکنن و این میگن تو قبلا به من میگفتی الگوی من و اسطوره من و الان به من داری میپری و اون یکی میگو نمیدونم این دیگه چه کجای دلمون بذاری.
یه چیز رو من بگم، خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد. ببینید وقتی در مورد من از شما تشکر میکنم که بلافاصله وقتی متوجه مسئله آقای رمضان شدی حداقل با ایشون تماس گرفتید و پیگیری کرد.
بله
ببینید وقتی به یک مسئله در زمان خودش رسیدگی بشه مطمئنن خیلی زودتر جواب میده تا اینکه شما بذارید یه مسئله یک سال بعد باز بشه. من فکر میکنم که مهدی رحمتی امروز اون استوری که گذاشت پشت پردش خیلی چیزها بود و حتما خیلی حرفا تو دلش بوده که اون استوری رو گذاشته.
نهیده.
البته نمیشه یک طرفه به قاضی رفت، اما فکر میکنم حرفه‌ای‌تر و بهتر بود، بهتر که سید حسین حسینی تحمل میکرد و میذاش بازی استقلال تموم شه، حالا بازی آسیایی و بین المللی هم
بله
برای از صحبتی داشتن صحبت انجام میداد یا میومد، حالا حتی اگر مدرکی داشت سندی داشت به حال رو میکرد و جواب مهدی رحمتی رو میداد. ولی حالا همین به قول شما چلنج فضای مجازی الان دودش قطعا توی چشم استقلال میره و هوادارش اصلا نمیپذیره که بازیکنش تنها گلرش که الان توی اون تیم به هر حال دروازه‌بان اول حتما میتونه به هر حال قابل اطمینان باشه بخواد وارد یه جنگ رسانه‌ای بشه، اونم با دروازه‌بانی که الان از این تیم جدا شده. و میگم حالا شاید هم مثلا درست نباشه اون مسائل باز بشه، ولی حالا به تشخیص خودشون با اون حواشی که در حال خودشون میدونن پشت پردش چی بوده الان وارد این کارزار شدن و دارن دعوا میکنن. من معتقدم که الان در شرایط فعلی کاش حسینی صبر می‌کرد و بعد از بازی حالا فارغ از هر نتیجه‌ای میومد جواب آقای مهدی رحمتی رو میداد. شاید اگر سال گذشته بعد از دربی، اون دربی معروف که حالا استقلال بازی رو واگذار کرد و فرشید اسماعیلی اون پنالتی رو خراب کرد، اگر همون موقع به این مسئله رسیدگی میشد و حالا چجوری بگم خیلی از هم دیگه تعریف و تمجید نمی‌کردن دوستان، باز میشد این قضایا دیگه الان به امروز نمی‌کشید.
درست.
و دیگه به قول شما، شما هم تعجب نمی کردید که چرا رحمتی یهویی یه همچین پستی گذاشته، بعد سید حسین حسینی از کویت جوابشو بده، بعد تو بارمون بره چتای خصوصی هم دیگر به قول گفتنی منتشر کنن. این زیاد روی خوشی برای مردم هست. دقیقا من میگم دوست دارم که واقعا روی خوش فوتبال نشون بدیم. فکر کنم هفته گذشته بود که قبل از دربی اون اتفاق توی رخکن استقلال افتاد، اون دوتا کودکی که از حالا سیستان و بلوچستان اومده بودن سر تمرین استقلال، خیلی صحنه های خوبی واقعا اتفاق افتاد. خیلی دوست داریم از این چیزها رو به هوادارهای دو تا تیم منتقل کنیم، ولی خب بعضی وقتا
کار فرهنگی نیاز داره فوتبال.
واقعا همینطوری آقای سیفی، واقعا کار فرهنگی نیاز داره و میگم اگر به قول شما این کار فرهنگی به موقع انجام بشه، دیگه بازیکن چت خصوصی یه همبازی شو حالا کسی که سر یه میز نشسته شاید اینجوری به همین راحتی منتشر نکنه. شما کجای دنیا دیدید این اتفاق بیفته؟ یه دروازه‌بانی مثلا از یه تیم دیگه بره و خدمت شما هر شبات که بیاد علیه اون یکی صحبت کنه، بعد حالا ناراحتی هم داشته باشه به حق و ناحقش، من نمیتونم قاضی باشم، ولی این رو میدونم که ای کاش سر فرصت این اتفاق میافتاد.
مثلا چون جای دیگه نیستش آقای رحمانی انقدر تو فوتبال ما نمود داره اینها، چون جای دیگه آدم نمیبینه و نمیشنوه از این جریانات رو، وقتی که مثلا فوتبال رو به صورت فراگیر پیگیری می‌کنی می‌بینید که نمونه‌های خارجی مثلا تو فوتبال حرفه‌ای وجود نداره، اما تو اینجا تا دلتون بخواد از این رفتار و از این به اصطلاح پیام دادن‌ها اینها وجود داره تعجب می‌کنه. آدم میگه واقعا یه موزلی هست برای فوتبال کشام، با تعجب فرهنگ غنی که در کشور خودمون داریم، یعنی اصلا ما واقعا سرامت هستیم در فرهنگی که در ایران اسلامی هستش، الگویی اصلا خیلی عجیبه برای خیلی از کشورها هستیم. نمیدونم چرا نتونستیم هنوز اینو وارد فوتبال بکنیم. همین بحث پهلوانی و جوامردی که ما در رأس اون قرار داریم، ما اسطوره‌های بزرگی تو این زمینه داریم، چرا هنوز وارد فوتبال نشده؟ واقعا جای سوال داره دیگه.
دقیقاً آقای تکرار، اگر موقعی که فکر می‌کنم این دیگه به فدراسیون فوتبال سازمان لیگ برمیگرده، بابا خیلی ساده است که تو این برگه قرارداد بازیکن‌ها این نکات رو به هر حال به عنوان یک بند اضافه بکنن. واقعا با برخورد جدی و اضافه کردن اون بنده فقط دردی رو دوا نمیکنه. دوباره اگر برخورد جدی صورت بگیره که آقا علی مدیر باشگاه شما نباید صحبت کنی یا همچی، به حال حرمت رو نگهداری، من فکر کنم این یواش یواش این خودش تبدیل به فرهنگ.
بله واقعا دیگه باید به این طرف بریم دیگه، پای دیگه باقی مونده.
واقعا
بسیار خیلی ممنون
مثلا جو، خیلی از توضیحاتت ممنونم، برای توضیح موفقیت دیدم
بابا زاده، برای خسته نباشی،
شب خوبی داشته باش، خدا نگهدار باشه،
خدا نگهدار.
میکشیم بیرون تیممون وقتی حقمون رو میخورن.
سلامتی سلامتی بازیکن از همه چی به نظر من از همه چی مهمتره. الان هرچی داور ترسی من نبول دارم.
این که اخراج شده کی بهش اجازه میده بیاد تو زمین دوباره توهین کنه؟ این چه قانونیه؟ کدوم قانونی همچین اجازه داده؟ اخراج شده بعد بازی میاد دوباره توهین میکنه، کسی هم نیست جلو بگیره.
آقا بنده به عالم آدم زنگ زدم، آقا ما توپ میخوایم، یه 10 تا 20 تا به ما توپ بدین. اینجا شرط آب و هوایی بگونه یکی
بس که گفتن که اگر که انشالله کادر فنی پسر خوب بشیم ببخشن.
ببخشن نبخشن هم پول نمیدن مال خودشون.
5 سال با هم تیم ملی بودیم، هم اتاق بودیم، هم خونه بودیم، خیلی هم دوستش دارم، اخلاقیاتش هم میدونم.
شبتون بخیر باشه. عرض شبه که 3-4-0-8-4-1 برای پیامکاتون در خدمت شما دوستان خوبمون هست. سلام 918-53-32. سلام یک بلیت فروش بشه آنان رزرو تیم ملی هر دم از این باغ بریم. سکیاتی من روز چهارشنبه تو برنامه ایستگاه ورزشمون در مورد این قضیه مفصل صحبت کردم خدمت شما. سلام، خواهش میکنم اخباری از شکایت شفر و کالدرون، برانکو، استراماچونی، دنیزلی، ویلموس، همه اینا رو بخوام که قربونت برم، یه سه تا برنامه باید بذاریم فقط دونه دونه. بله اینا همه که کله هم اجمعین از باشگاه‌های موتی ملی شکایت کردن. من تا بحث آقای ویلموس فرق میکنه. چیزی که من این نکته رو بگم خدمتتون، یه ذره خواهشاً توجه کنید به این نکته. بحث شکایت آقای مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ما بحث گرفتن غرامت نیست، یا اینکه بگه فقط من پول 3 سالمو میخوام. من از یه کانال موثق در داخل فدراسیون فوتبال شنیدم، گفتن که ایشون مثل این که راجع به یه موضوع دیگه‌ای شاکی شده و وکیلش هم که همسرش هست، ماجرا اینه که گفته مثل این که تو قرارداد ایشون دست بردن. این نکته مهمی هستش که اگر اینجوری بوده باشه و واقعا آقای ویلموتس مستندش رو داشته باشه، وقتی که خیلی کار برام سخت میشه.
یا به یه روایت دیگه متوجه نبود تو این قسمت قرارداد چی رو داره امضا میکنه.
بله
یه مقدار حتی به خودش مربوطی جو حتی قرارداد نخونده چرا مثلا امضا کرده. این سوالی که دوستان مطرح کرده، این شکایت اینو بعدا سرسرش در میاد، یعنی الان مثلا کسی پیگیری نمیکنه، یه دفعه مثلا به مرحله حکم فیفا اینا میرسه تبدیل میشه یه مشکل بزرگ تو فوتبال کشور.
بله، شهرام از چهارمحال فرستاده برامون که مثلا اگر بهترین مربی دنیا رو هم بیاریم ولی بازیکناش انگیزه نداشته باشن، غیرت نداشته باشن، نتیجه نمیگیریم. حرفش هم کاملا درسته، برای فقط تعصب و غیرت بر اندیشه بهترین مربی غلبه میکنه. حرفشون کاملا درسته، همون نکته‌ای که من اشاره کردم، گفتم واقعا الان باید دلای بازیکن‌ها و مربی‌ها رو با هم دیگه صاف کنیم، یکی بکنیم. اگر اینجوری نباشه اصلا کار خیلی داستان خواهد شد برامون و مطمئنن هر چقدر که بخوایم زحمت بکشیم، تلاش کنیم، اردو بذاریم، تدارکاتی بذاریم، هر کاری بکنیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خانم سیما موسوی گفتن که کارلوس کیروش مربی خوبی بود، مردم هم دوستش داشتن و حالا در مورد آقای تاج گفتن که ایشون مقصر
آقای کیروسی که واقعا دیگه چیز دیگه به نظرم نمیتونست فوتبال ایران اضافه کنه آقای بابازاده. یعنی
8 سال
بود در
که داشت داد
شما شیوهی که تو جام جهانی از تیم ملی دیدی همون شیوه رو هم در جام ملت‌های آسیا هم میدیدی دیگه. حداقل در مقابل تیمایی که به نظر قوی بودن ما اصلا تیم تهاجمی نبودیم دیگه. به این موارد هم دوستان توجه کنم، احتیاج به یک روح جدید، یک خون جدید در تیم ملی داریم دیگه. حالا خیلی به گذشته فکر نکنیم، الان بیم حمایت بکنیم از آقای اسکوچیچ که بتونیم رو مثلا ادامه بده.
خانم آرومه مروتی از کرج پیام دادن، گفتن تو رو خدا پیام منو بخون. آقا قسم دادن لازم رو میخونیم. چشم، چرا باید ما هواداره استقلال خونه دل بخوریم؟ اگه استقلال پرسپولیس دولتی نیستن و هر روزشون به ذات ورزش مدیریت نمیکنه، پس چرا استقلال مشکل مالی و حاشیه‌ای داره و هزار تا مشکل دیگه، ولی پرسپولیس دوزاش
ببینید
نه اینجوری نیست،
هر دو تا تیم
هر دو تاشون مشکل دارن. کی گفته پرسپولیس مشکل نداره؟ کی گفته پرسپولیس حاشیه نداره؟ همین الان اگر بخواید نگاه بکنید کلی گرفتاری‌های مختار هم تا چند روز پیش سر پرداخت نکردن پول آقای بشار رسن کلی داستان داشت میشد. بله، خودش گفت من 2 سال پول نگرفتم.
واقعا اگه این قرارداد بیرانوند نبود، به داد پرسپولیس نرسیده بود، خیلی همین مقدار مطالباتم واقعا نمیتونستم پرداخت کنم.
بله،
این به کمکشون من نجاتشون داد، مقطعی تازه اون هم.
دقیقاً
این برنامه‌ریزی های حداقل مالی فوتبال ما تو این دوتا تیم قطعا شما بدین همشون مقطعیه.
حالا الان شکایت برانکو و دستیاراش همه با هم دیگه دونه دونه داره میرسه، فکر کنم مال برانکو اولیش خواهد بود که فقط مال آقای برانکو 1 میلیون یوروه. شما که تو این شرایط مالی 1 میلیون یورو پرداخت کردن، ببینید اون زمانی که میشد آقای، حالا خدا خیر بده این آقای عربو، حالا ما هرچی بگیم باز برمیگردیم به همون موقع، میتونستن، من خود همین آقای عرب گفت آقا ما پول قرارداد آقای برانکو توی کشوی باشگاه یا تو حساب باشگاه. خیلی خوب، اگر پول تو حساب باشگاه بوده پس کو، یا اگر اون موقع داشتید چرا بهش ندادید که کار به اینجا برسه؟ خیلی راحت گرهی بود که با دست میشد باز بکنی، الان با دندون هم نمیشه باز کرد. باور کنین روزی که داشت برانکو از ایران میرفت میتونستن بشینن باهاش توافق کنن، با یه رقم خیلی پایین‌تر ببندن، تمامش کنن، داشت کار به شکایت هم نرسه. من الان یه نکته به شما میگم، خیلی واقعا دردناک این چیزی که میخوام به شما بگم، الان تو کمیته انضباطی فیفا اینو که دوستان که تو این زمینه تخصص داره و اونجا رفت آمد میکنه به من میگفت، توی کمیته انضباطی فیفا پرونده هایی که از تیم های ایرانی میاد و اصلا نگاه نمی کنن، همونجا بلافاصله روش میزنن که آقا بر علیه ما بلافاصله. یعنی انقدر پرونده هامون زیاده دیگه کارشناساشون
اتاق شده دیگه،
چه خبره
اتاق شده دیگه،
اصلا دیگه خوندن لازم نداره چون سابقه اون خیلی خراب شده. متاسفانه علت اصلیش هم فقط و فقط یه تعدادی از مدیران کار نابلدی هستن که اومدن کارو دستشون گرفتن، متأسفانه بلدم نبودن که چی.
این مدیران فوتبالی هستن، یعنی به همه چی تعمیمش ندیم، این مدیران فوتبالی ما بودن که مشکلات رو انباشته کردن، بهش رسیدگی نکردن، پشت گوش انداختن، دائما رفع مسئولیت کردن، گره ها رو کورتر کردن، ای واگذار کردن به نفر بعدی که اومده و اون هم نتونست حلش بکنه، نفر بعدی هم نتونست حل بکنه، حالا تبدیل شده به یک کوهی از مشکلات برای فوتبال کشور.
بله، آقا سعید هم از روستای اوره نتنز یه پیام دادن برامون که در مورد فصل بازیکن‌ها و اینها بوده، بر خدمت نهار شود که حالا من در مورد این ماجرا امیدوارم که تو هفته آینده، اولا که روز یک شنبه قراره که حالا یه نشستی در مورد این بحث ریاست فدراسیون و انتخاباتش اینا برگزار بکنن که تا این ماجرا در بیاد که به هر حال مشخص بشه که چی به چیه کی به کیه. بعد از اون امیدوارم که یه برنامه‌ای بذارن برای قضیه جا انداختن ماجرای آقای دراگان اسکوچیچ بین بازیکن‌ها، بین اهالی فوتبالمون. قشنگ نیست که آقای اسکوچیچ میخواد احساس بکنه که مثلا چند تایی از بزرگای تیم ملی پشتشو خالی کردن و به ناچار بلندش بره مثلا دنبال یه سری بازیکن‌های دیگه بگرده، در حالی که ما الان نیاز داریم. خدمت نرسود که آقای آرش از اهواز گفتند بجز سرشماره پیامکی هیچ راهی برای کسب درآمد در فوتبال ما وجود نداره. والا از این پیامک های گدایی زله شدیم. اینم یه نکته مهمی است. اتفاقا متاسفانه مدیرا عرض کردم همون نکته‌ای که گفتم خدمتتون، مدیرای باشگاه های ما
خوب کردن روی روش
اقتصادی ندارن متاسفانه. نمیدونن چه جوری باید. شما نگاه کنید به خدا این باشگاه های استقلال و پرسپولیس اگر دو سه تا آدم اقتصادی که توانایی این دارن که پول در بیارن، تزهای اقتصادی میتونن بدن، اینا رو بیارن بذارن کنار مدیرای ما، باور کنید اینا اصلا احتیاج به کمک دولت ندارن، اصلا بدهکار که نمیشن هیچی. باور کنید در طول سال به خزانه دولت هم تازه یه کمکی میکنن، ولی چه کنیم که
اصلا فوتبال از اقتصاد کشور واقعا جدا ندارن.
این فکر اقتصادی رو متاسفانه
آقای امیر خان اصلا ندارن. چند بار تو همین برنامه گفتیم، من عرض کردم خدمت دوستان توی مقطعی در اروپا بحران شدید اقتصادی بود، مثلا در اسپانیا گفتم خدمت دوستان شنونده، خونه ها مردم خونه هاشون رو داشتن به خاطر وام مسکن از دست میدادن. دقیقا تو همین دورانی که انقدر دولت های مثلا اسپانیا به مشکل برخورده بود، باشگاه های بزرگ فوتبال این کشور میرفتن بزرگترین خریدهای خودشون رو انجام میدادن. یعنی اصلا متکی نبودن به اقتصاد کشور، خودشون درآمدزا بودن، خودشون یک فصل یک قسمت جدا از اقتصاد بودن.
یه نکته مهمتر من اشاره کنم به شما، الان در پایان سال 2019 دو تا از باشگاه هامون، یکی پاریس سن ژرمن یکی منچستر سیتی، اینها در واقع از بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی ما که زمینه اقتصادی فعالیت می‌کنند خیلی جلوتر بودن به لحاظ درآمدزایی. یعنی هم منچستر سیتی و هم پاریس سن ژرمن از کارخونه‌ها، از شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی و پولساز دنیا موفق‌تر بودن این دوتا باشگاه فوتبال. چرا؟ چون مدیرانشون می‌دونستن چه جوری باید چه شکلی پول. ولی من یه چیزی شما میگم، امروز یه تصویری که برام فرستاده بود، پیراهن لباس های سرهمی بچه ها، لباس سرهمی نوزاد های مثلا 6 ماه 7 ماه یه ساله، لباس سرهمی میپوشنن دکمه داره پایینش، اون با لباس مثلا پاریس سن ژرمن، با لباس منسیتی، بارسلونا، در سطح وسیع اینا رو آوردن و
به قول خودشون یک برندن دیگه.
نوزاد ها هم دارن درآمدزایی میکنن اینا. شما حساب کنید حالا جاهای
دیگه دارن دیگه، طرح اقتصادی دارن دیگه. یعنی به حالا نمیخوایم بگیم که اونا همه رفتارا و مدیریتشون رو واقعا ما باید قبول داشت که شما تعجب فرهنگی، ولی نوع درآمدزاییشون حداقل میتونیم بررسی کنیم.
دقیقاً 919-65-53 گفتن که شما میگین آقای کیروش تو 8 سال هر چی داشته تزریق کرده به تیم ملی. خب این آقایی که هیچی بلد نیست سرمربی تیم ملی شده. ببینید شما از کجا میدونید هیچی بلد نیست؟ شما مگه
مربی خوبیه آقای
اسکوچیچ؟ شما مگه شما دیدین؟ من یه نکته به شما بگم، اسکوچیچ که پسر خاله من نیست،
توی نفت آبادان خیلی خوب کار
کرد. اصلا نفت آبادان هم به کنار، توی تیمای دیگه هم شما نگاه بکنید. نکته مهم آقای دراگان اسکوچیچ اینه که هیچ وقت سرمربی تیمهای قوی نبوده، ولی همیشه تیماش فوتبال بازی کردن. شما نگاه کنید چیزایی که شاخصه های مربی میتونه باشه اینه که تیماش رو زمین فوتبال بازی کنن، و یعنی خیلی راحته که شما توپ از خط دفاعیت بیاری بکشی رو دروازه حریف، بالاخره یکیش از رو سر حریف رد میشه، از زیر پای حریف سوتی میشه میره تو گل دیگه. ولی اینی که شما از خط دفاعی خودت پاس بدی بازی کنی حرکت های ترکیبی انجام بدی،
تنوع تاکتیکی داشته باشی، مربع
بسازی، حرکت های ضربدری بازیکن‌ها بکنن برسن به دروازه حریف، اون مهمه که این کار میخواد. تیم مثل تیم برانکو هم این شکلی بود، پرسپولیس برانکو. این آقای دراگان اسکوچیچ هم به همین صورت هستش، انصافاً به لحاظ تمرین دهندگی یکی از بهترین هاست توی ایران، و مربی با شخصیتی هم هست، مربی به لحاظ شخصیتی و به لحاظ انسانی واقعا مربی خوبیه، انسان خوبیه. همه اینا رو در کنار هم دیگه در واقع بذاری که و هم داستان به اونجایی میرسه که شما ببینید که مربی مثل آقای کارلوس کیروش اگر کوهی از دانش و تجربه هم بوده باشه که هست، ظرف 8 سال همه اونها رو خرج کرده، دیگه نکته جدیدی نمیتونست به ما بده. واقعیت مطلب این بود و یعنی کسی با آقای کارلوس کیروش پدرکشتگی نداشت. خوب نشکلت برم. شاعر مولوی تکنده برنامه قولی داد که هفته آینده ما انشالله به امید خدا یه بخش مفصل در مورد درآمدزایی باشگاه‌ها تقدیمتون بکنیم. انقدر واقعا الان پیشرفت علم توی فوتبال ما رسوخ کرده که الان باشگاه‌های بزرگ ما دارن در واقع توی این بازی‌های کامپیوتری هم ورود میکنن و از اونجا هم درآمدزایی میکنن. این خیلی نکته مهمیه. ولی در این حال شما نگاه بکنید باشگاه‌های ما اینجا الان همش میگن شماره حساب بدیم هوادار پول بریزه. بابا این هوادار بخت بریشه بیچاره از چقدر پول بده دیگه؟ اصلا مگه روش درآمدزایی از هوادار اینه که همش هر چه کم بیاری بگی پول بده؟
اصلا ما امیر خان اصلا ما چیزی به نام باشگاه واقعا نداریم تو فوتبال کشورمون. حتی باشگاه‌های به اصطلاح که مثلا یه وضعیت ثابت دارن و خوب اداره میشن مثل سپاهان، مثلا مثل زباهان، مثل فولاد خوزستان، اونها خیلی تفاوت دارن با تیم با باشگاهی دیگه. ما به معنای واقعی یک باشگاهی که هوادار واقعی داشته باشه، هوادار ثبت شده داشته باشه، هواداری که میدونه وقتی وارد ورزشگاه میشه کجا باید بشینه، میدونه از مزیت‌های باشگاه چه نفعی میبره، در سود و زیان باشگاه شریک است، ما واقعا به این معنا نداریم در فوتبال کشورمون. همه چندین سال دارن میگن اول این وضعیت تعریف باشگاه‌ها رو در کشورمون سر سامان بدیم، بعد بریم سراغ این که بتونیم باشگاهمون درآمدزایی کنیم. هیچ کس هم این مسئله توجه نمی‌کنه. نمی‌دونم چرا. واقعا چرا دوست دارم که مثلا به سختی یک مجموعه رو اداره بکنم؟ این چه لذتی داره اداره کردن به این شکل؟ و حالا تو وقتی این مسئله باشگاه داریم و حلش می‌کنیم، نظر اتفاق خاصی در فوتبالمون نمی‌افته آقای بابازاده.
دقیقاً. شب همگی شما بخیر باشه.
آقای امیرخان، این چیزی در مورد تیم ملی صحبت می‌کردیم، یه آماری بگم از مربیان کروات به قول بعضیا ویچ‌هایی که سرمربی تیم ملی کشورم بودن، آقای استانکو پوکلوویچ مرحوم،
بله،
که ایشون از 1972 73 سرمربی تیم ملی بودن، 4 بازی انجام داد تحت مربیگری ایشون انجام شد،
خالق سیستم 3-6-1 در فوتبال ایران بود. استانکو
مربی خوبی بود به نظرم، ولی خب به هر حال تو اون فضای فوتبال که شما خیلی نتونست نتیجه اون تیمی که برده بود بازی آسیای هیروشیما، به نظرم خیلی تیم خوبی بود. حالا چرا نشد نتیجه بگیرن؟ به نظرم یه مقدار باشه بدشانسی ایشون بود. بعد از ایشون آقای تومیسلاو ایویچ اومد که 5 بازی سرمربی تیم ملی کشورم بود. بعد از اون باختی که به روم داد، اگه یادتون باشه بهشون 7 گل خوردن و ایشون برکنار شد و مربیان ایرانی آقای جلال طالبی، آقای ذوالفقار نسب در جام جهانی فرانسه 1998 هدایت تیم رو به عهده گرفتم، 5 بازیشون سرمربی بودن. بعد از ایشون آقای میروسلاو بلاژویچ اومدن سرمربی تیم ملی شدن که 19 بازی سرمربی تیم ملی بودن و نتونستن تیم‌ها ببرن به جام جهانی 2002. اون اتفاقاتی که در بحرین افتاد و به هر حال همین که صحبتی که شما میکنید، نتونستن خیلی فضای تیم رو همدل کنه با همدیگه، وگرنه تیم اون زمان خیلی تیم خوبی میتونست به راحتی صعود بکنه. بعد از ایشون آقای برانکو توی دو تا مقطع سرمربی تیم ملی بودن، 56 بازی 32 برد به دست آوردن از سال 1380 تا 82. یه دوران 1381 تا 85 نفکر کنم 80 تا 81 82 تا 85 که سرمربی تیم ملی بودن که تونست تیم ببره به جام جهانی 2006 تو مرحله اول حذف شدن. حالا آقای دراگون اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون شدن که حالا همونجوری که شما اشاره کردی، حالا سابقه های خارجیشو خیلی نمیشناسن بعضیا، ولی اما در لیگ کرواسی با تیم ریکا قهرمان شده، قهرمانی با تیم اینتربلاک در لیگ اسلوونی، حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با فولاد، اینجا هم سرمربی ملوان بندر انزلی بوده، سرمربی فولاد خوزستان بوده، سرمربی خونه به خونه، باز هم سرمربی فولاد بوده که آخرش هم سرمربی تیم ساعت نفت آبادان بوده. انشالله که موفق و جلال ازش حمایت بکنیم، حداقل فدراسیون فوتبال الان یه تلاشی بکنه. مثل که ما فیفا دی هم خیلی نداریم، مثل که آقای بابازاده تا چند وقت آینده، یعنی توی مقطعی یه بازی تدارکاتی حداقل انجام بدن، ایشون یه به اصطلاح عمل کردی از خودشون بده، خیلی خود دلشون قرصش از اینکه آقای اسکوچیچ هم مربی خوبیه که حالا به حال در مقطع تیم ملی فوتبال کشورمون انتخاب شده.
بله، یه اتفاقی هم توی تیم ملی امیدمون، چند تا از بازیکنهای تیم المپیک ما که حالا همراه این تیم هم نتونستن اونم مسابقات انتخابی برن، یه پست مشترکی رو منتشر کرده بودن که در واقع اعتراض داشتن به اینکه به اونها پاداش، یعنی قول پاداش داده شده بود ولی پاداشاشون رو ندادن و گفتن که ما چند ماه در اردو بودیم، شب یلدا و تحویل سال نو و اینا رو همه در کنار تیم بودیم، در اردو تیم المپیک بودیم و به ما قول داده بودن که به ما پاداش میدن، که این پاداش ها رو هم گرفتند و ندادن به ما. که حالا حمید استیلی هم در این مورد توضیح داده، گفته که ما 4 میلیاردی دریافت کردیم و نمیدونم این حرفا رو تقسیم کردیم و عرض شود که به پاداش رو به نفری دادیم در تایلند حاضر بودند و بقیه بچه ها رو حذف کردن. گفتم من پیگیری کردم، به من گفتن پرداخت خواهیم کرد، که تا الان این وعده ها عملی نشده.
مشکلی شده این پاداش
ها؟ آره واقعا این بحث پاداش ها متاسفانه شده یه معضلی برای ماجرای فوتبال ما. یه اتفاق عجیب غریبی هم یکی از باشگاه های چینی داشت که نمیدونم در جریان هستن دوستانمون خبر دارن یا نه، یه باشگاه به نام تچاند بود اسم این باشگاه بود، که مدیرای این باشگاه تصمیم گرفته بودن که به دلیل صعودشون به دسته دوم باشگاه چین، میخواستن که به بازیکناشون قول داده بودن که رقم نفری 3.5 میلیون دلار پاداش میدن، که اصلا یه چیز عجیب بود واقعا، دنیای فوتبال رو تحت تاثیر قرار داد و این حرفا. ازم به حضور شما این پاداش هم به شکل نقدی به بازیکناشون پرداخت شده بود، که بعضی از بازیکنهای این تیم اومدن اینا رو باش عکس گرفتند و اصلا یه عالمه گونی پول پشتشون گذاشته بودن و باش عکس مثلا چیز گرفته بودن،
داده بودن بهشون.
آره داده بودن سهونی. بعد جالبه که همه رو نقدی هم بهشون داده بودن، اصلا به حسابش هم نریخته بودن، نفری مثلا یه کامیون پول داده بودن. آره خلاصه اینجوری. حالا این باشگاه هم اعلام کردن که منحل شده و دیگه الان نیستش. بالاخره اینم عجیب غریب ترین باشگاه چند وقت اخیر فوتبال دنیا هم که باشگاه تچاند چین بوده، هم به دلیل مشکلات مالی و این حرفا منحل شد دیگه، اونجوری خرج کردن ها اینجوری در واقع منحل شدن هم به دنبال داره.
آقای امین خمینی نتیجه بازی امروز هم بگم، هفته 20 لیگ برتر شروع شده امروز، تراکتور 3-1 سایپا رو در تبریز برد، نساجی و پارس جنوبی جمع 0-0 شدن در قائم شهر، پیکان در تهران 2-1 مغلوب فولاد شد، صنعت نفت آبادان 2-1 به گلگوهر سیرجان باخت، شاهین شهرداری بوشهر هم 3-1 ماشین سازی تبریز رو برد که سومین برد پی در پیش، یعنی مربی جدیدی که بردن واقعا
میشو.
آقای میشو داره خیلی خوب کار میکنه. میدونن دوستان که
ایشون هم یکی از همون ویچاست،
همون ویچاست. میدونن که دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده هم بازی دوم تیم هم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشه. پرسپولیس هم رسیدن امروز تمرین کردن و روز دوشنبه استقلال و شهر خودرو بازی دارن، روز سه‌شنبه پرسپولیس و سپاهان بازی دارن. حالا هنوزم بازی هم خارج از خونه است دیگه، حالا نمیدونم حالا اون توافق گرفتن انجام دادن چی بود و چی شد. دور برگشت بیایم در کشور خودمون بازی بکنیم دیگه.
امید خدا که اینطوری بشه. خیلی ممنونم و متشکر از اینکه امشب ما رو با 442 رادیو جوان همراهی کردید. تشکر از همه این دوستانی که لطف کردن پیامکاشون فرستادن تا اینجایی که جا داشت و فرصت اجازه میداد و پیامکای شما رو خوندیم. انشالله که موقعیت و این توفیق پیش بیاد که بتونیم انشالله هفته آینده جمعه شب دیگه بازم با اتفاقات مختلف فوتبال ایران در خدمت شما دوست خوبم باشیم. شب و روزگارتون خوش، هفته موفقیت آمیزی انشالله در انتظارتون باشه. یا علی، خدا
خدا نگهدار.